4200 بود، یک کشمکش خیلی
مفصل و طولانی بود
بین مجلس و دولت بود که هنوزم که هنوزه بین مجلس و دولت هستش که همدیگر رو متهم میکنن که به هر حال چه کسی بود که این بحث ارز 4200 و ارزش رو مطرح کرد.
مهم اینه که آقای همتی آذر عزیز، مهم اینه که در واقع آنچه که در مجلس اتفاق می افتد، آنچه که در مجلس تصویب می شود، امید داشته باشیم که همه و همه به نفع مردم باشه انشاءالله. متشکرم ازتون آقای همتی آذر، خبرنگار پارلمانی فعال کشورمون. با شما خدافظی میکنیم آقای همتی آذر.
خدا نگهدار منو شما, شما و شنوندگان محترمتون. خدا
درود بر شما. شب خوش.
از این پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
خیلی ممنونم که همچنان با خانه مردم همراه هستید از رادیو ایران. پرسیدیم آیا مردم میتونن از عملکرد مجلس به مجلس شکایت کنن؟ گزینه یک، بله این امکان وجود داره. گزینه دو، مردم امکان شکایت از مجلس رو ندارن. و گزینه سه، شکایت صرفاً باید از طریق قوه قضاییه صورت بگیره. من اسامی کسایی که به گزینه دو اشاره کردن و یه مروری داشته باشم. عاطف خانم شاه محمدی از تهران گفتن گزینه دو، آقا نادر نعمتی از تبریز هم گزینه دو رو اشاره کردن، حمید خانم سربندی همینطور، قدرت الله پرتو حقیقی هم از فارس گفته گزینه دو، حسین بلوچ از کرمان اونم گزینه دو رو اشاره کرده، محمد رضا کشمیر هم گفته گزینه دو گزینه صحیح هست، همینطور 939-77-48. بریم سراغ اونایی که گفتن گزینه یک درسته. محمد بیک نژاد، امیرعلی قائم پناه، حسین آقای از بندر عباس، حسین آقا فامیلتون نمیتونم بخونم، نجمی اونم گفته گزینه یک، امیرعلی قائم پناه گفته که گزینه یک، آخرش هم گفتن که شورای نگهبان. نه، حالا گزینه یک ارزم بزرگ شما میشه در موردش صحبت کرد، ولی حالا شورای نگهبان که شما بهش اشاره کردین، از طریق شورای نگهبان نمیشه که از مجلس شکایت کرد. گزینه یک، یار احمدی از شیراز گفته، عباس همتیان از مشهد مقدس گفته گزینه یک، آهادی فرخی زرنگ گفته گزینه یک و سه. یعنی بله میشه شکایت کرد، مردم میتونن شکایت کنن و باید از طریق قوه قضاییه این کار صورت بگیره، نظر ایشون بوده. فاطمه خانم ولادی، فاطمه خانم نمیدونم درست خوندم فامیلتون یا نه، اینجوری نوشتین، انشالله درست خونده باشم، شما هم گزینه یک رو بهش اشاره کردین. فرخنده خانم آذرپور هم گفتن گزینه یک، پرویز قائم پناه هم از گلستان گزینه یک رو بهش اشاره کرده، جواد ذبیحی از بوشهر هم گفته که گزینه یک درسته، دیگه کیا گفتن گزینه یک؟ خانم حسنی از تهران، فاطمه خانم سعیدی، مجتبی جلالی از شیراز، محمد حسن حیدری، علی رضا پرتو از مشهد، علی باقری، علی دادخواه از بندر انزلی، فائقه اجدری، زهرا بنواری، بنواری نمیدونم فامیلتون، انشالله من درست خونده باشم، علی اکبر توکلیون از دسفول، دیگه ارشیا میری گرگانی اونم گفته گزینه یک، معصوم احمدی زاده هم گفته گزینه یک، عبدالعلی سفری هم به گزینه یک اشاره کرده و همینطور سفرعلی ساوری از گرگان. کیا گفتن گزینه سه؟ قبل از این که برم سراغ کسایی که به گزینه سه اشاره کردن، میخوایم به اتفاق شما واژه‌نامه امروز خانه مردم رو بریم سراغش. با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم میخوام صحبت بکنم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. به اتفاق آقای دکتر کنعانی مقدم در بخش واژه‌نامه تلاش میکنیم که اطلاعاتمون رو در ارتباط با اصطلاحاتی که از مجلس شورای اسلامی میشنویم، ما مردم یا اون واژه‌هایی که در مجلس به کار گرفته میشه، بالا ببریم، ببینیم که هر واژه‌ای چه معنی میده، چه جایگاهی داره و کجا ازش استفاده میکنن. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای نجم آبادی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون در ایام اربعین حسینی و همچنین شنوندگان خوب این برنامه در خدمتتون.
درود بر شما. نجم الهدا هستم آقای دکتر مقدم عزیز، خواهش میکنم. آقای دکتر، ما دو تا واژه رو در مجلس زیاد میشنویم که از طرف نمایندگان صورت میگیره، یکی تذکر و دیگری سوال هست. اینا یعنی چه؟ کجا استفاده میشه؟ چه کاربردی داره؟ توضیح بفرمه.
خب یکی از وظایف مهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بحث نظارت است.
بله.
و از ابزاری که برای نظارت در نظر گرفته شده در قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین در قوانین مقرراتی که در رابطه با مجلس شورای اسلامی و نظارت هست، بحث تذکر و سوال هست که هر کدوم هم جایگاه حقوقی خاص خودش رو داره و هم روش به کارگیریش و همچنین شیوه به کارگیریش متفاوته. خب در تذکر در هر جلسه علنی مجلس 5 نفر از نمایندگان مجلس و قید قرعه میتونن در رابطه با مسائلی که براشون مطرح هست نسبت به دولت، وزرا و مسائل کشور تذکر شفاهی بدن و هیئت رئیسه باید به اونا وقت بده که در موقع تذکرات تذکر خودشون رو بدن.
خب
البته بعضی ها ممکنه از این ابزار برای بیان مسائل مهم و فوری که در حوزه انتخابی خودشون هست استفاده کنن و قانون طوری طراحی شده که اگر ظرف 1 ماه نتونن در این قرعه کشی مطلب خودشون رو بگن، میتونن این تذکر رو به صورت کتبی بدن و رئیس ملزم هستش که این رو قرائت بکنه در جلسه علنی.
این تذکراتی که ما شفاهی میشنویم چیه داستانش آقای دکتر؟
تذکرات شفاهی که همون 5 نفر از نمایندگان هر روز به قید قرعه میتونن در رابطه با مسائل و مشکلاتی که براشون مطرح میشه حالا روز انتخابیه.
کسایی که نوبتشون نشه قرعه به نامشون نیفته میتونن که کتبی این رو در
بله کتبی بدن و این روشیست که حالا در آیین‌نامه داخلی.
درسته. خب
البته این تذکرات متفاوته. یه موقع تذکر آیین‌نامه‌ای هست که میتونن همون موقع هر نماینده متناسب با موضوعی که داره طرح میشه یا مثلا لایحه هست یا طرحی هستش در مجلس، اگر ببینه خلاف آیین‌نامه موضوعی داره طرح میشه میتونه وقت بگیره، رئیس بهش وقت بده و بیان کنه این تذکر آیین‌نامه‌ای رو.
خوب.
در همون چارچوب. و خب بعضی از نمایندگان از همین ابزار هم استفاده میکنن بعضی موقع برای اعتراض به بعضی از مثلا نمایندگانی که دارن موضوعی رو مطرح میکنن یا لایحه داره مطرح میشه، که این به عهده هیئت رئیسه است که این تذکر رو وارد بدونه یا تذکر رو وارد ندونه. اگه وارد بدونه خب ورود پیدا میکنه به اصلاح حالا شاید تصمیماتی هم که گرفته شده. اما یه تذکر دیگه هست، تذکر قانون اساسی هستش که هر نماینده میتونه با اعلام تذکر قانون اساسی هیئت رئیسه رو متوجه بکنه که آیا موضوعی که داره تر میشه یا مطلبی در لایحه یا تر وجود داره خلاف قانون اساسی است و موظفن که هیئت رئیسه بهش وقت بدن در چارچوب این تذکر موضوع رو مطرح بکنه و حتی مانع از ادامه بررسی یک طرح و یا یک لایحه بشه.
آقای دکتر خیلی سریع میشه سوالم بفرمایین؟ چون
سوالم این که ابزار هستش که اصل 88 قانون اساسی و 89 قانون اساسی
بله
به این موضوع میپردازه. سوال در خصوص وزرا و نمایندگان هیئت وزیران یا حتی رئیس جمهور به این صورت است که یک چهارم از نمایندگان مجلس باید طرح سوال بکنن از رئیس جمهور، از وزرا که ظرف 10 روز باید بیان پاسخ بدن. رئیس جمهور باید یک ماه وقت داره، خودش هم باید بیاد، نمیتونه نماینده بفرسته به یا
بسیار
کار انجام که این منجر به اون بحث استیزه است. ولی یه سوال دیگه هستش که نمایندگان از وزرا انجام میدن، وزرا موظفن بیان در مجلس
پاسخ
توضیح بدن و اگه قانع نشدن میره به کمیسیون مربوطه و کارت زرد و قرمز رو
دریافت میکنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. با شما خدافظی میکنیم.
موفق باشید.
درود بر شما. اینجا خانه مردم هست و ساعت 19:42 دقیقه. خب اما بریم سراغ پیامکامون. اونایی که گزینه 3 رو اشاره کرده بودن قرار شد که بهشون بپردازیم، ببینیم که چه کسانی گفته بودن گزینه 3، یعنی شکایت از مجلس صرفا باید از طریق قوه قضاییه صورت بگیره. ۹۳۳۴۲۵۳ گفتن که هرچی شما بگی آقای نجم‌الهدا. حتی به نظر من که نیست، ولی من آخر برنامه میگم خدمت شما که اصلا ماجرا چه هست و گزینه صحیح چیه. ببینیم کیا گفتن گزینه سه. آقای آذرنوش از رشت، امیر محمد عباسی، عزت الله بیات از عراق، علی بهزاد، احمد کریمزاده، قدرت الله پرتو حقیقی گفته ببخشید اشتباه فرستادم گزینه سه، فکر کنم اول گفته بودن 1 بعد نظرشون عوض شد گفتن گزینه 3. جمشید پرویزی گفته گزینه 3. محمد میرزاپور گفته 3. ماشاءالله رجبی گفته آقا ماشاءالله عوض کردین آقا ماشاءالله. اسماعیل خاتمی از گالیکش گفته گزینه 3. 9387605 گفتن گزینه 3. خانم مهری، خانم خورشیدیان از شیراز، ایشون هم گزینه 3 رو اشاره کردن. مریم رستمی هم گفته گزینه 3. علی محمد آقایی هم گفته گزینه 3. محمد میرزاپور هم گزینه 3 مد نظرش بوده. علی برزویی از سبزوار اونم گفته گزینه 3. امیر عباس جراح‌زاده، محسن شعبانزاده، حسین آقای اوستاج، خدمت شما عرض شود که کلثومه حائری نسب، رضا از نیشابور، ابوالفضل سلطانیان، حمید قفوری، نوروزی از گلستان از آزاد شهر گزینه 3 رو اشاره کرده. علیرضا یونسی از ساری ایشون هم گفته گزینه 3. فاطمه صنایع هم گزینه 3 به در واقع گزینه بوده که بهش اشاره کرد، یعنی معتقد بودن این عزیزان که شکایت صرفاً باید از طریق قوه قضاییه صورت بگیره. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم و به اتفاق بشنویم. این بخش مقدار طولانی هست ولی لطفاً خوب گوش بدیم. کارت زرد.
ما میخوام بریم به سال 69 آقای دکتر اصفهانی و اونجا درباره استیضاح وزیر بهداشت، وزیر بهداشت وقت، دیدگاه شما رو میخوام درباره این استیضاح.
من اول یه نکته رو اشاره کنم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. در رأی که نمایندگان میدن، ما ناره حدودا به تبع نماینده 4 تا رأی میتونم بدن، یا رأی سفید، یا رأی ممتنع، یا رأی موافق، یا رأی مخالف. خب رأی موافق یا مخالف که معلومه معنیش، اما در خصوص رأی سفید که خب رأی باطل میدونن، اصلا حساب نمیکنن. اما در خصوص رأی ممتنع یک شبهات و تفسیرهایی هستش که در زمان آقای رأی‌گیری برای آقای ایرج فاضل دچار یکم تشتت شد. من اول این رو بگم که رأیی که نمایندگان مجلس به وزرا میدن در زمان رأی اعتماد با رأیی که در زمان استیضاح میده، این دو تا با هم فرق داره.
چه فرقی داره؟ این رو بیان بفرمایید.
این رأی ممتنع در رأی اعتماد معنی مخالفت داره، ولی در استیضاح رأی ممتنع معنی موافقت داره. این نکته خیلی جالبه. این رأی ممتنع چون نشون دهنده این که معنی در به معنی کامل، یا بهتر بگم به اطمینان کامل نرسیده نماینده که ایشون وزیر باشه یا نباشه، معنی چی رو میده؟ معنی مثبت نمیده. اما تو استیضاح هر تعداد رأی ممتنعی که فرد به دست بیاره جز رأیای موافق تو بوده.
آی دکتر اصفهانی، پوزش میخوام از حضورتون. نکته‌ای که اشاره کردید، این در مجلس در واقع به عنوان یکی از مقررات یا یکی از آیین‌نامه‌ها تعریف شده ازش. بله. یعنی که این یه برداشت آزاده، چون وقتی ما میگیم رأی ممتنع، رأی ممتنع یعنی نه به این سمت نه به اون سمت، ولی شما دو برداشت متفاوت دارید ازش بیان میکنید. میگید در زمان رأی اعتماد رأی ممتنع در واقع مخالفته، ولی در زمانی که استیضاح داره صورت میگیره رأی ممتنع رأی موافقته. مگه اینجا تفاوتش با سفید چی میشه؟ خود سفید هم یعنی ممتنع.
نه، رأی سفید اصلا باطله. شما در
رأی حساب رأی باطله گذاشته میشه.
به عنوان رأی که باطل اصلا خونده نمیشه. اما در مورد علت چی بود؟ در زمان رأی گیری برای ایرج فاضل در دی ماه سال 69، ایشون 114 رأی موافق آورد، 115 رأی مخالف، 17 رأی ممتنع. که حتی اگر خاطرتون باشه در همون زمان اعلام شد که خب ایشون رأی اعتماد کسب نکرد، ولی شورای نگهبان تفسیری که ارائه کرد این شد که معلوم شد که ایشون در از وزیر باقی مونده. اگر در تاریخ بخونیدم شما خواهید دید که آقای ایرج فاضل بعد اگه متوجه شدن که اشتباه برداشت کردن که ایشون در از برکنار نشده، ایشون تمایلی هم نداشت برای ادامه وزارت و چه روال بعد با اصرار به جمهور و آقای رفسنجانی ایشون استعفا داد.
یعنی ایشون با استیضاح برکنار نشدن، خودشون استعفا دادن.
در اصل استعفا دادن، یعنی 114 رأی موافقی که به ایشون داده بودن با 17 رأی ممتنع در 131 رأی از 248 نفر حاضر ایشون رأی داشتش. این باعث شد که در بهتر بگم در 13 اسفند سال 69 آقای حسن حبیبی معاون اول وقت ریاست جمهوری استفساری از شورای نگهبان کرد، که شورای نگهبان هم جوابی که داد این بود که خیلی جالب، من متنش رو واسه قشنگ بخونم. اشاره میکنه که با عنایت به استحساب اعتماد ابراز شده وزرا از سوی مجلس در آغاز کار آنها، یعنی در ابتدای نمایندگی، هیئت اونا هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدن، و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گیرد. یعنی یک جالب مسائلی بود که یعنی در یک درس قانون اساسی بود، یک درس پارلمانی بود که در زمان استیضاح آقای فاضل اتفاق افتاد.
آقای دکتر اصفهانی، شما از استفسار استفاده کردید، چه معنی میده در بحث شورای نگهبان و هیئت وزیران؟
ناکنی استفسار بیشتر مواردی که فرد دچار چندین برداشت گوناگون از یک مطلب میشه رو میاد از مرجع نهایی سوال میپرسه. مثل اینکه مثلا من در مورد یک مطلب دچار نظر الفی دارم، یکی نظر ب داره، که نظر جیم داره، اما اون کسی که مرجع هستش مثلا در قوانین ما شورای محترم نگهبان هست، اون میاد نظر آخر رو میده.
پس به این شما میگید استفساریه؟
استفساری که حالا من میگم دولت انجام داد از شورای نگهبان. و جالب بود که
حالا از اون پس چی شد با اون استفساریه؟ چه قانونی نهادینه شد؟
از اون پس این شد که وقتی که در رأی اعتماد دولت وقتی معرفی میشه توسط رئیس جمهور وقتی رأی گیری که میخوام بکنن هر تعداد رأی ممتنعی هم که به اون وزیر داده بشه به عنوان رأی مخالف محسوب میشه. یعنی نشون میده که اون طرف یعنی مرد محترم مجلس به نظر قطعی نرسیده. اصلا نام کنید من یه نکته اینو واقعا خیلی تاکید دارم
بگید لطفاً
که در سال 92 نمایندگان دیداری که با حضرت آقا داشتن ایشون دیگه تاکیدی به این قضایا داشتن که ایشون تعریض داشتن به رأی ممتنع. یعنی ایشون فرمودن که آقا ما نیومدیم که بشینیم که رأی ممتنع بدیم، اومدیم که بگیم این کار بشه یا نشه. یعنی من خودم به عنوان شخصی به عنوان یک فرد رأی ممتنع رو اصلا در شایسته اینو نمیدونم که یک نماینده بخواد به عنوان یک رأی ممتنع بده. یعنی این دست محل اعراض داره اصلا اینکه حالا، ولی خب در قانون ما این حق رو برای نمایندگان هست.
الانم وجود داره رأی ممتنع
هست، چون الان هم هست. حتی مثلا در استیزا که آقای نوری وزیر قبلی آبوچهارش هم این اتفاق افتاد، تعداد رعی های ممتنه ایشون هم با عنوان موافقت با ایشون محسوب شد، ولی خب چون رعی مخالف زیاد بود ایشون رعی اعتماد مجلس کسب نکرد و برکنار شدن. ولی میخوام بگم که این استیزا هایی که 89 استیزا که بعد از اجازه شما انقلاب اسلامی وجود اومد، استیزای آقای فرازه نقطه عطفی بود که یک مسائل رو نشون داد، یعنی درس قانونگذاری بود که نشون داده که در مسائل ریز قانونگذاری یا بهتر بگم در رأی‌گیری ها چه نکات ریزی وجود داره، چه نکات ریزی وجود داره که خب این مسائل به عنوان یک نقطه عطفی در تاریخ مجلس شورای اسلامی میشه ازش نمود. یه نکته من در مورد استیزا خیلی جالبه بگم.
بگید حتما.
در 30 سال گذشته یک ابزار مهمی هست استیزا در همه دولت هایی که نظام پارلمانی رو دارن. در مثلا من یه آماری که جدیدن موازه می کردم اینه که از سال 1990 تا سال 2020 قریب به 272 تا استیزا در خصوص وزرایی ها رؤسای جمهور در 64 کشور دنیا از 132 مقام دولتی انجام شده. کلا یک حقی هستش که نمایندگان مجلس برن و به حق بسیار خوبی هم هست، بسیار میتونن از این حقشون استفاده کنن که بتونن وزرا و کسانی که تحت وزیرا دارن کار میکنن و در قبال اعمالشون، قولهاشون و بعدهاشون اینا رو بتونن ازشون بهتر بگم حسابرسی کنن.
آقای دکتر اصفهانی، چرا اصلا آقای دکتر فاضل رو مورد استیزا قرار دادن؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ رخ داد چی بود؟
یک سال و نیم که از دولت کاریشون نگذشت و دو تا بیشتر به ایراد بهشون میگرفتن. یکی این که چرا افرادی که در گزینش رد شده بودن و شما برگردوندین سر کار، و یکی این که در خصوص انتصاباتی که در دانشگاه های علوم پزشکی اتفاق افتاده بود ایراد بیدن پیدا.
آقای دکتر اصفهانی، از دیدگاه شما و دیدگاه بسیاری از افراد جامعه، استیزا یک قدرت هست برای نمایندگان بله، مجلس.
بله،
همینطوری شما این رو تایید میکنید.
قدرته این که امام خمینی و صحبت حضرت آقا تاکید شد که مجلس در رأس اموره. من میخوام بگم که واقعا کاربردی که مجلس داره به عنوان مهمترین ابزار اجرای جمهوریت یا حق مشروع مردم در قانونگذاری، واقعا مهمترین اصل مجلس در همه کشورها هستش و بسیار بسیار مهم در اعمال قدرت و در برقراری دولت هایی که دو سر کار میان بخوان برنامه شون اجرا کنن.
سپاس آقای دکتر زهیر اصفهانی از اینکه با ما بودید و دیدگاهتون رو درباره قدرت مجلس و استیزا مطرح کردید. پاینده باشید،
سلامت باشید، در پناه هست، خداحافظ شما.
خب، بخش کارت زرد رو شنیدید با صدای استاد عزیزم جناب آقای احمد طبعی. اما بریم سراغ در واقع گزینه صحیحمون. دیگه تمام شد فرصت شرکت شما در مسابقه امروز ما. اول من اجازه بدین که پاسخ صحیح رو خدمتتون بگم. قرعه کشی هم انجام شد بین کسانی که به درستی اشاره کردن به گزینه صحیح، و اسامی این عزیزان رو خدمت شما بخونم. فاصله بگیریم و برگردیم ببینیم که گزینه صحیح چه هست. خب، گزینه صحیح گزینه یک هست، تقریبا نیمی از پاسخ ها. کمی کمتر البته به این گزینه مربوط میشد، بیشتر گزینه 3 رو گفته بودن، چون بحث شکایت بود فکر کردن که باید از طریق قوه قضاییه صورت بگیره، در صورتی که مردم میتونن از عملکرد خود مجلس به مجلس شکایت ببرن. اصل 90 قانون اساسی، تعدادی از مخاطبامون به درستی اشاره کرده بودن، اگر که از ابتدای برنامه با ما همراه بوده باشین خاطرتون هست، لابلای پیامک من به چند تا از پیام‌ها اشاره کردم که عزیزان گفته بودن و من گفتم که به درستی شما راه و چار رو به ما نشون دادین. اصل 90 قانون اساسی میگه که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. در همین رابطه هم کمیسیونی ما در مجلس داریم به نام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی که در واقع برای رسیدگی به شکایات مردمی از عملکرد سه قوه هست، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه. و اینکه هر کس آمده در ابتدای اصل 90 قانون اساسی مؤید همین هست که مردم هم میتونن از عملکرد مجلس شکایت داشته باشن. اما از بین کسانی که به گزینه 1 اشاره کرده بودن ما قرعه کشی انجام دادیم و 3 عزیزی که برنده شدن نام هاشون رو خدمت شما میگم. آقا پرویز قائم پناه از گلستان، خانم وجیه سادات شهری نژاد و امیر از نهاوند. اما در رابطه با سوال تلفنی امشبمون هم بریم صدای چند از شما عزیزان رو بشنویم با قید سفاریت.
نماینده که من انتخاب میخوام بکنم به اون چیزایی که میگه عمل کنه، اسمش روشه، باید نماینده مردم باشه، منافع مردم باید براش اهمیت داشته باشه نه منافع خودش.
نماینده که از شهرهای مختلف به خصوص شهرهای کوچک و شهرهایی که محروم هستن از اونجا وارد مجلس میشن، بهتره تو همین شهر خودشون زندگی کنن، بهتر میتونم از مشکلات مردم آگاه باشن.
اول که آدم صادقی باشه، حرف و عملش یکی باشه، فقط به فکر منافع خودش نباشه، به دیگران هم فکر کنه. به نظرم این نماینده میتونه نماینده خوبی باشه.
تو توده مردم باشه، یعنی مردم درک بکنه، مشکلات بفهمه، راه حل براشون پیدا بکنه و کار مردم را بندازه. پولدار باشه، از قشر ما مردم زحمت کشنه باشه، فکر نکنم برای مردم ایران بتونه کار بکنه. این نظر شخصی من باشه.
خیلی متشکرم از شما شنونده‌های عزیز که امشب ما رو همراهی کردید، همطور از همه همکارانم هم در پخش، خانم گلریز وکیلی، خانم فرشته لطفی، محسن کرمی عزیز صدا بردار و تهیه کننده برنامه‌مون خانم اقتداری. متشکرم که امشب هم خانه مردم رو همراهی کردین. قطعاً در خانه مردم برنده واقعی همواره مردم هستن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.